أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسيدين به بحث ورود لفظي در مباحث الفاظ مرحوم مظفر ایشون دو تا غرض رو میخواست بیان بکنه از دلیل این که منطقی باید از الفاظ بحث بکنه، یکیش اون بحث تفهیم و تفهم بود و این دومیش که اینجا بهش میرسیم بحث اینه که حالا که مظفر تو همین زبدت المخف میخواد بیشتر توضیح بده، بحث اینه که انسان اساساً دیگه اینقدر لفظ و معنا برای او وحدت پیدا میکنن در کنار هم که انسان اساساً با الفاظ می اندیشه، با الفاظ فکر میکنه، با الفاظ انتقالات ذهنیش انجام میشه. در این حد غرق در الفاظ میشه انسان که دیگه فکر میکنه اون معانی هم خود الفاظم. بله که اینا دیگه پرده های مختلف اعتباریات برای انسان ها. آدم بعد یه روزی از همه اینها نجات پیدا کنه، همه اینها اعتبار در انسان. بعد از همه اینا انسان از لفظ و معنا و ذهن و همه اینها انسان باید نجات پیدا کنه، از علم حصولی باید عبور کنه، باید عبور کنه. وقتی عبور کرد میتونه به یه نقطه برسه، به یه نتیجه برسه، به یه منزلگاهی برسه. بله و کسی که عبور دهنده بزرگ در این مقام انسان را سید الشهدا سلام الله علیه، سید الشهدا چون زنده است. بله در اون زیارت مشهور سید الشهدا میخونیم که بله اشهد انک قتلت ولم تمت، شهادت میدهم که تو کشته شدی ولی نمردی. چقدر زیباست این جمله، اشهد انک قتلت ولم تمت بل برجاء حیاتک حیت قلوب شیعتک، بلکه به امید و به امید زنده بودن تو و فهم زنده بودن توست که قلوب شیعت زنده است، وگرنه زندگی نداشت قلب این شیعه. سید الشهدا وجودش تمام این اعتبارات رو در هم میریزه، منهدم میکنه، همون کاری که در کربلا کرد منهدم میکنه ها، چیزی باقی نمیگذاره از این اعتبارات، ریاست و مرعوسیت و ملکیت و من و تو و من بهترم و او بدتر است و همه اینا رو به هم میزه، همش رو خالصاً مخلصاً محضاً لله میکنه، چیزی از اینا باقی نمیمونه، بالاتر چیزی از خود انسان باقی نمیمونه. بله ردن برداک تسلیمن لقضائک، خیلی عجیب عبارات سید الشهدا، یا اون عبارتی که منصوب امام حسین، حالا ملوسیشون این رو لزومن فرموده باشن اما خدمت شما که عرض بکنم منصوب به ایشونه که میفرماد که بله اون به صورت شعرگونه هم هست. بله میفرماد ترکت الناس ترن فی هواکا، در حالا یا زبان حال یا قال لحظات آخر میفرماد ترکت الناسه، همه مردم رو ول کردم، یا ترکت الخلقه، ترکت الخلقه ترن همشون فی هواکا، در هوای تو برای اینکه تو رو ببینم، و ایتمت الایال لکی اراک، فرزندانم رو یتیم کردم که تو رو ببینم. ایتمت الایال، خیلی عجیب، ایتمت تو، نمیفرماد ایتمت ایالی، اصلا مشکلی رو به خدا نسبت نمیده سید الشهدا. بله ایتم تل یا وللکی اراک، خانوادم رو یتیم کردم که تو رو ببینم، یتیمشون، من یتیم کردم، خدا من آوردمشون اینجا، هیچ مشکلی رو من از جانب تو نمیبینم، از جانب تو همش زیباییه. این تمام اعتقاد، تمام وجود امام حسین، اصلا هیچ شعاری توش نیست، شعار مال ماست، چون واقعیتمون با عملمون همه چیمون با هم قاطیه، صراط مستقیم هنوز پیدا نکردیم، شعار مال ماست، او واقعیت. همه اینها رو یتیم کنم لکه عراق تا تو رو ببینم، تا تو رو ببینم لکه عراق. هر چیزی بود اونجا سید و شهدا میدید همش جلوه و تجلی خدا بود. بر وقتی علی اصغر بالا دستش بود و اون صحنه عجیب پیش اومد که تمام عالم رو، تمام کائنات و سماوات و ارض رو به هم ریخت، به هم ریخت، به هم ریخت. سید الشهدا فرمود هون علی ما نزل بی چی؟ انهو به عین الله. این انهو به عین الله بودن همه چیو بر من آسون میکنه. این که خدا داره میبینه اصلا همش مال خداست. من علی اصغری نداشتم که مال خدا بود، علی اکبری هم نداشتم مال خدا بود، من منی هم نداشتم مال خدا بودم. این حسینه، این حسین. کسی اگه به این معرفت رسید دیگه ما نرسیدیم. ما البته دوست داریم، محب سید الشهدایم، علاقه داریم به امام حسین، خیلی هم زیاد علاقه داریم و همین هم نجات بخش ماست. یعنی ما عمل که نداریم که عمل کدوم، مثلا دستور کدوم عمل بذاریم که خراب نباشه، همش قاطیه، همش خرابه. اما اگه نجاتی هست به خاطر همینه دیگه، همین نجات میده ما رو. اما این نجات یه مرحله است، حسینی شدن یه مرحله دیگه است. انسان در بین هیچ کسی رو نمیان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، مال امام حسینه، مال بقیه نیست، مال آدم های عادی نیست. اصلا خودی در کار نبود، چیزی در کار نبود و همه حرف اینو میزدن. سید الشهدا رفت نشون داد اینو و خودی باقی نموند. همه گفت خدا هم هر چی دارم تقدیم تو، لذا شما هیچ کدوم از اون چیزایی که ما اسمشو میگذاریم دنیا برای امام حسین باقی نموند. آبروش رو بردن، البته اونو خواستن ببرن، خدا آبرو میده، نعوذ بالله متهمش کردن، به خارجی بودن، حتی که حرمتش کردن وقتی داشت صحبت میکرد استهزاش کردن، آب رو ازش منع کردن، خانوادش رو به اسارت گرفتن، تمام اعضای بدنش رو قطع قطع کردن، همش گفت رزن به رزاک، تمام شد، رزن به رزاک. خیلی جمله سنگین آسون نیست. اینه که سید الشهدا میشه شخصیت عظیم عالم برای خدا، همه عالم رو تنظیم میکنه خدا با امام حسین. لذا این جمله امام زمان داره بهش فکر کرد یعنی چی؟ لحظه اول که قیام میکنه میفهمد الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتل عطشانا. چه ربطی داره ها؟ شما ظهور کردی چرا از جدی الحسین حرف میزنی؟ چون تمام عالم بلحسینه که قرار هدایت بشه به سمت امام زمان. این واقعیت ظهوره، چون سید الشهدا کاری کرده. کامل زیاراتو برید بخونید، از اون روز اول آدم داره گریه میکنه، اشک میریزه، متوسله تا ابراهیم، تا موسی، تا عیسی، زهرای مرضیه داره اشک میریزه، رسول الله، امام حسن سلام الله علیه و بقیه ائمه. اینا دوستان خیلی مهمه، اینا رو ما از دست ندیم، غرق نشیم. حالا هی با شما الان پایه پایین ترید، تازه منطق مزفره، بعدا آدم علمش زیاد میشه، بله لحیهش زیاد میشه، یه چهار تا حجت الاسلام و فلان هم قبل و بعد اسمش میندازن، همه چیزش به هم میریزه، فکر میکنه یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنه داره کار خیر میکنه، اما همش برای خودش، هیچ چیزی، هیچ خیری اونجا نیست، همش من توشه، زه فردا قیامت هیچی توش نیست، حبتت اعمالهم، همش خالیه، هیچ. مثل که توی کیسه سوراخ داری هی از یه زمین داری طلا جمع میکنی میریزش توی کیسه سوراخ، آخر کار کسی میبینی هیچ طلایی توش نمونده، طلایی در کار نیست. طلا یعنی حسین، طلا یعنی کار سید الشهدا و اصحابش روز عاشورا، هیچی برای خودشون نخواستن. شما ما جز اونها باشیم، سخت آسون نیست، خیلی سخت، خیلی سخت، خیلی سخت، بله خیلی سخته، اصلا آسون نیست، بله اصلا آسون نیست. کسی که بفهمه به راحتی نمیخوابه شبها، بفهمه چقدر سخت کنار امام بودن. ان شاء الله ما واقعا این جملهمون واقعی باشه که یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. ان شاء الله. خیلی خوب، بریم ادامه بحث خودمونو. مرحوم مظفر توضیحی داد در مورد وجود لفظی اشیا و گفت اینقدر این وجود انسان باش کار میکنه و کار میکنه و زیاد کار میکنه تا جایی که اصلا انگار این وجود لفظ خود وجود معناست، یعنی که انه دیگه تفکیکی بین لفظ و معنا نمیکنه. همون مثالی که دیروز عرض میکردم که من مطالبی رو میگم، شما اصلا کاری به الفاظ من نداره، شما کلا تو معانید، شما کاری به الفاظ ندارید، همش توی معانید کاری به الفاظ که الفاظ همه آلتن، وسیلن، اصلا مندک در این معانی هن. نیستن انگار، لذا از یه طرف دیگه خیلی هستن. یعنی چی؟ یعنی انگار معانی برای ما میشن الفاظ. حتی گاهی اوقات میخوایم فکر کنیم به جایی که معانی و تصاویر اون شروع بیاریم الفاظش رو میاریم. آقای مظفر میگه این همون حاجت دومی است، انسان اینقدر مأنوس با الفاظ میشه که بعد از یه مدتی به جای اینکه با معانی فکر کنه کم کم با الفاظ فکر میکنه. و اینجاست که اگر ما مباحث الفاظ رو به درستی در منطق توضیح ندیم، سر جای خودش قرار ندهیم، چه مشکلی پیش میاد؟ اون خطایی که در الفاظ وجود داره سری وارد فکر میشه و باز نتایج فاسده به انسان میده و ثمری که قرار بود منطق به ما بده رو به ما نمیده. خیلی خوب، فکر کنم تو همین زبدت المخذ بودیم. و زبدت المخذ، زبدت المخذ، مخصوص یعنی لبن، یعنی شیر. این زبدت المخذ اون خلاصه انگار اون لب و اون مرغوب ترین و اصل و لب اون شیر رو میگم. اینجا منظور از زبدت المخذ یعنی اصل کلام اینه، حرفمون اینه. ان هذا الارتباط، این ارتباط بین لفظ و معنا، یجعل اللفظ و المعنا کشیء واحد. نمیگه شیء واحدا، نه، یکی که نمیشن قطعا، کشیء واحد یعنی برای تو اینطوری تداعی میشه، انگار یکی هم. فاذا وجد اللفظ فکأنما وجد المعنا، وقتی که لفظ موجود میشه مثل اینی که معنا موجود شده. من میگم در، یه دفعه معنا برای شما میاد. فلذا نقول، لذا ما بالا گفتیم وجود اللفظ وجود المعنا، وجود لفظ همون وجود معناست. ولکنه وجود لفظی للمعنا، ولی این وجود لفظ برای معنا نه یه وجود حقیقی، بلکه وجود لفظی للمعنا، وجود لفظی برای معنا. ای ان الموجود حقیقتا هو لفظ لا غیر و ینسب وجوده الی المعنا مجازا. اون چیزی که ما به واسطه وقتی که لفظ به وجود میاد کی در واقع موجوده؟ لفظ دیگه، صوت، این در واقع موجوده، این حقیقت اتفاقی که اونجا داره میفته، صوت لفظ تولید میشه، میگم در، این صوت رفت، فقط لفظ داره موجود میشه. اما و ینسب وجوده الی المعنا مجازا، به خاطر اون ارتباط قرار دادی که بین لفظ و معنا داریم، ما مجازا به همین لفظ میگیم معنا، انگار همین لفظ دره معنای دره. دوستان، نه اینکه واقعا اینها یکی میشن ها، یعنی به خاطر شدت استفاده، وقتی که من میگم مثلا دریا، شما معنای دریا سری میاد به ذهنت، لذا انگار این لفظ و معنای یکی شدن با هم دیگه. مجازن، این انتصاب، انتصاب مجازی، ولی خب ریشش کجاست؟ به سبب هازل ارتباط، به خاطر همین ارتباطی که بین لفظ و معنا هست، که از کجا نشأت گرفته؟ الناشی من الوز، که از وضع لفظ برای معنا نشأت گرفته است. بحث وضع و انشاءالله اول اصول فقه و الموجز مفصل میخواد. و شاهد و علا حاضر ارتباطه مزفر میخواد بگه قشنگش کنه، میگه میخواد براتون شاهد بیارم که گاهی اوقات یه لفظی و چون یه معنای چون شما خیلی بدت میاد از لفظش هم کم کم بدت میاد، چون یه معنای رکیکه یا زشته لفظش هم رکیک و زشت میشه، ولی لفظش همینطوری بگه معنا اراده نکنی، ولو لفظ همین معنا رو توی زبان دیگه بشنوی که اونا اصلا منظورشون این نیست، ولی اینقدر اون لفظ زشت بوده که سرایت کرده، اون معنای زشت بوده که سرایت کرده زشتیش به لفظ و برعکس زیباییش به لفظ. و شاهد علی هذا الارتباط و الاتحاد انتقال القبح و الحسن من المعنا الى اللفظ و بالعکس. جالبه، حسن و قبح گاهی از معنا میرن به لفظ، گاهی از لفظ، گاهی لفظ نچسبیه تو بلاغت میخونید،
انگار این سنگینیه، مثلا قسطنطنیه. او بیچاره شهر قسطنطنیه شاید شهر خیلی ساده و خوب و بدون هیچ مشکلیه، ولی اینقدر این معنا قسطنطنیه سنگینه که شما وقتی میخواید اون شهر هم به ذهن بیارید یه حالت سنگینی انگار تو ذهنتون و یه فخامت و سنگینی. خب فان اسم المحبوب من اعذب الالفاظ عند المحب، اسم محبوب، اسم معشوق اعذب، از شیرین ترین الفاظ عند المحب، مثل حسین اینطوری دیگه. فقط لفظش هم قشنگه، امام حسین همه چیش خوبه، فقط ولی لفظه نیست که، چون این حسین اونه سلام الله علیه، این لفظش هم برای ما شیرینه، اعذبه، عذبه، شیرینه، عالیه، علی همینطوره، محمد همینطوره. حالا گاهی جالبه باز اون معنای خوبی، لفظ خوبی نیست، ولی باز حسن و خوبی اون معنا سرایت میکنه به این لفظ، یعنی اینقدر معنا اثر داره لفظ. فان اسم المحبوب من اعذب الالفاظ عند المحب، اسم محبوب از شیرین ترین الفاظ عند المحب، عند عاشق، عند او کسی که دوست داره. و ان کان فی نفسی لفظا وحشی ینفر منه السمع واللسان، گاهی خود لفظه لفظ سنگینی انسان اصلا لسان و گوش و لسان انسان نفرت داره، چنگیز مثلا. حالا فرض کنید یه رفیقی دارید خیلی به شما محبت کرده، خیر رسونده، نجاتتون داده، تو درس‌ها کمکتون کرده، پول خواستید بهتون داده، با پدر مادر مشکل داشتید مشورت داده، همه این آخرم شهید شده، اسمش چنگیز. شما ببینید درسته این لفظ نچسبه، چه توشه، گاف توشه اصلا، اما وقتی که اون اگر ارتباطتون با اون فرد، برای همه اینطوری نیست، اینقدر شدید باشه کم کم حسن اون فرد به این لفظ هم سرایت میکنه. اصلا دوست دارید اینو بشنوید. و اسم العدو من اسمج الالفاظ، و اسم و نام عدو از قبیح ترین الفاظ و بدترین الفاظه. و امکانه فی نفسی لفظا مستملحا، اسم دشمن گاهی خیلی زیباست، ملیح، نمکینه، اما چون اسم دشمنه آدم ازش بدش میاد. آقا عبیدالله کلمه بدیه، یعنی بنده کوچک خدا، ولی از این اسم چون متاسفانه گذاشته شد بر اون ملعون زنازاده شقی اول و آخر لعنت الله علیه و علی ابیه، آدم دیگه کم کم این اسم هم براش سخت میشه. ببینید اون شدت کسافات اون فرد میاد این اسم هم برای انسان تحت تاثیر قرار میده. حالا دیگه آدم بیرون خودش باید کار کنه که عبیدالله براش بد نشه، ولی اینقدر اون شدید اثرش که اینجا میاد. و کل ما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال. جعفر رو ببینید، یه بار منظور امام صادقه، یه حسی داریم نسبت به این لفظ حتی، یه بار منظور جعفر کذابه، یه حس دیگه، این معنا اثر داره. و کل ما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال، هر چی که ارتباط به این لفظ و معنا بیشتر بشه، این انتقال یعنی انتقال حسن قبح از لفظ به معنا یا از معنا به لفظ هم بیشتر میشه. و لزان نرا اختلاف القبح فی الالفاظ المعبره بها عن المعانی القبیحه، لذا میبینیم که توی الفاظی که میخوایم با اونها تعبیر کنیم از معانی زشت و قبیح، باز اختلاف قبح هست، بعضشون مؤدبانه تره بعضشون قبیح تره. نحو تعابیر عن عورت الانسان، مثل تعابیری که در مورد عورت انسان هست، بعضشون مؤدبانه تره بعضشون قبیح تره. فکثیر الاستعمال اقبح من قلیلی، اونی که خیلی استعمال شده در این معنا خیلی قبیح تر میشه. والکنایه اقل قبحن، کنایه قبحش کمتره. لذا بعدن انشاءالله المیزان رو ببینید، قرآن در بیان این مطالبی که خیلیش لازمه از احکام در مورد مسائل زناشویی، در مورد ازدواج و فلان اینها، از عفیفانه ترین ادبیات ممکن استفاده کرده. برای مثال برید اون لحظه‌ای که میخواد زلیخا یوسف رو به خودش دعوت کنه، ببینید چقدر عفت میباره از این آیه. یعنی واقعه عفیفانه نیست، زلیخا داره فسق انجام میده، اما قرآن اینقدر عفیفانه اونو توضیح میده. بله بله، ما چی؟ بله راودته، بله آیه را درست یادم میاد، ان نفسها و غلقت الابواب و قال هئت لك، ولی یوسف رفت و چقدر خیرات بهش رسید با این رفتن. ما چند بار رفتیم ها ما چند بار ما بودیم و گناه و لله کنا گفتیم قال معاذ الله انه ربی احسن و مثواه. چقدر زیبا گفت.
ما چند بار گفتیم معاذ الله، بعد ادعای راه سید الشهدا داریم، خیلی سخت. خدا ما رو نجات بده، واقعا دستمون خیلی خالیه، خیلی خالیه. یه وقت خلاصه دور برامون نداره، فکر کنیم دو تا زیارت رفتیم و نمیدونم، زیارت خیلی بزرگه، من با لفظ دو تا میگم، نعوذ بالله تقلیل نباشه، یه زیارت خوندیم و اشک ریختیم اینا تمام شد. نه، دستمون خالیه، کار یوسفی باید ازمون سر بزنه که خدا نورانیت بهمون بده. با این یللی تللی ها که نمیشه. بل کنایتو اقل قبهن، کنایه قبهش کمتره. بل قد لا یکون فیها قبهن، گاهی اصلا در کنایه هیچ قبهی نیست. به به، کما کن القرآن الکریم بالفروج، قرآن وقتی خواسته از اورات حرف بزنه گفته فروج. والذین، اون اول سوره مؤمن رو بفرمایید، لفروجهم حافظون، اونهایی که بله حافظن از گناهان که بله مربوط به این اتفاقات جنسی و این هاست. قرآن چقدر مؤدبانه و عفیفانه فرمود. و کذا رسانت و تعبیر و عذوبتهی، و همینطور رسانت یعنی رسین، یعنی محکمی تعبیر، و همینطور محکمی و استحکام تعبیر و عذوبتهی و شیرینی اون، توتی جمالن فی المعنا. گاهی یکی نشسته اینجا میگه این ماه چقدر خوشگله، گاهی یه شاعر زبردست اینجا نشسته چنان این ماه رو تو همون زیبایی بخواد توصیف کنه که اصلا آدم دوست داره بره سریع تو خود این ماهه بشینه. او دیگه قدرت شاعره، با الفاظ یه کاری میکنه حتی اون معنا برای انسان جذابتر میشه. لذا هم معنا بر لفظ اثر میذاره، هم لفظ بر معنا. محکمی تعبیر و عذوبتی، توتی جمالن فی المعنا، یه زیبایی به معنا میده که لا نجد او فی تعبیر رکیک الجافی، در یه تعبیر رکیک خالی و بی اثر اینو نمیبینیم، یه تعبیری که اصلا نچسبه. فیض فی جمال و لفظ علی المعنا جمالن و عذوبتن، لذا اضافه میکنه جمال لفظ چی رو به معنا؟ جمالن و عذوبتن، شیرینی و جمال رو. خب الرابع الوجود الکتبی، وجود کتبی دوستان جهت دیگری از همون وجود لفظیه. وجود کتبی علامتهایی که ما رو به وجود لفظی رهنمون میکنه، وجود لفظی ما رو به معنا رهنمون میکنه، معنا ما رو به حقیقت خارجی رهنمون میکنه. ببینید آقا وجود کتبی چیه، سری میخونم دیگه، این واضح. شرحه ان الالفاظ وحدها لا تکفیل القیام به حاجات الانسان کلها، الفاظ به تنهایی برای حاجتهای انسان کافی نیستن. گاهی انسان میخواد به یه جای دوری یه چیزی بگه که قابل ارتباط صوتی نیست، گاهی برای تاریخ میخواد یه چیزی بنویسه، اینجا نیاز به کتاب داریم، نیاز به کتابت داریم. لانها تختص بالمشافهین، لفظ مال اونایی که شفاهن با تو در ارتباطن. اما الغائبون، اونایی که غائبن الان نسبت به تو. والذین سیوجدون، و کسایی که بعدن به وجود میان، کسانی که به وجود خواهند آمد. فلابد لهم من وسیله اخرى لتفعیل، میرم یه چیز اوغلاییه، من چطوری با آیندگان حرف بزنم؟ صوتم که نمیشه که، اون زمانم که ضبط صوت نبوده که، الان هم که ضبط صوت هست، عده زیادی میگن ضبط صوت هیچ وقت جای کتابو نمیگیره. لذا باید راه دیگه پیدا بکنم برای تفهیم مطلب به اونها. فلتج عل انسانو ایسن ان نقوش الخطیه، اینجا بود که انسان بله رفت سراغ چی؟ رفت سراغ چی؟ که بسازد چی رو؟ نقش های خطی. برای چی؟ لاحضار الفاظه دالت عل المعانی، تا به واسطه این نقش ها، این نقش ها بر الفاظ دلالت کنن و اون الفاظ هم بر معانی. یعنی این نقشه در واقع علاماتی هن از الفاظ صوتی ما. بدلن من النطق به ها، از این الف، از این نقش ها استفاده بکنیم به جای این که من النطق به ها، به جای این که نطق کنیم به اون الفاظ. فکان الخط وجودن للفظ، خط هم وجود لفظه، همون رابطه که لفظ و معنا داشتن، خط و لفظ هم دارن. بقد سبق ان قلنا، قبلا هم گفتیم که ان وجود اللفظ وجود المعنا، گفتیم وجود لفظ وجود معناست. با همین بیان اینجا چی میگیم؟ فلذا نقول ان وجود الخط وجود اللفظ، و وجود للمعنا تبعا، وجود خط وجود لفظه و به یه معنا وجود معنا هم هست، ولی تبعا، به تبعی که به تبع لفظ. لذا لفظ الله بازون خواص خودش داره. حالا دوستان این همه اعتباریه ها، ما معتقدیم که صوت الله گفتن و لفظ و کتبی الله خودشون اثر تکوینی دارن، او یه حرف دیگه است.
اون یه حرف دیگه است. یعنی خود الله یه چیزی، یه اثری داره، همین لفظش، همین کتابتش، همین خطش. ولکنه وجودون کتبیون لللفظ والمعنا. بله وجود المعنا هست، وجود اللفظ هست، ولی وجودون کتبیون للمعنا، نه این وجود خودش. بازم این قراردادیه، یعنی یک قراردادیست برای لفظ من. ای ان الموجود حقیقتن هوبل کتابه لا غیر. او چیزی که الان شما می نویسید حسن، خطی که این نقش و نگاری که بهش میگید حسن، این در واقع چیه؟ این در واقع یه نقش و نگاری روی کاغذ، این وجود حقیقیش، خب غیر از این نیست که وجود حقیقیش. ولی ینسب الوجود الی اللفظ والمعنا مجازا به سبب الوزن. چون که ما این رو قرار داد کردیم که این نقش و نگار جای صوت حسن، حسن بیاد و اون لفظ هم وضع بشه برای معنای حسن، لذا به این وجود کتبی هم میگیم وجود لفظ، میگیم وجود معنا، ولی مجازن. سبب این مجاز چیه؟ وضع و قرارداد انسان ها. و ینسب الوجود الی اللفظ والمعنا مجازن به سبب الوضع، همون حرفی که اون ور زدیم. کما ینسب وجود اللفظ الی المعنا مجازن به سبب الوضع، همونطوری که لفظ رو به معنا گفتیم وجود لفظ همون وجود معناست ولی مجازن. اذن با توجه به این چیزی که گفتیم، الکتابت و تحذر الالفاظ، کتابت الفاظ رو احضار می کند، ولی الفاظ و تحذر المعانی فی ذهن، و الفاظ هم معانی رو در ذهن احضار می کنند، ولی معانی ذهنیه حالا تدل علی الموجودات الخارجیه. حالا معانی ذهنی دلالت میکنه بر موجودات خارجیه. لذا اگه شما یه نامه می‌نویسی به یه کسی، می‌نویسی علی رفت، این علی رفت دلالت میکنه بر الفاظ علی و رفت، این نقش و نگار دلالت بر الفاظ میکنه، اون الفاظ دلالت بر معانی میکنه، دلالت بر رفتن علی میکنن، اون معانی دلالت بر خارج داره. یعنی از این لفظه میفهمی که در واقع و خارج علی رفته. فتزها، با توجه به توضیحی که دادیم این روشن شد، توضیح داده شد که ان الوجود اللفظیه و الکتبیه وجودان مجازیان اعتباریان. وجود لفظی و کتبی دو تا وجود مجازی، یعنی این که میگیم اینا وجود اون شیئن، این گفتن این مجازیه، اینا که حقیقت وجود اون شیئ نیستن که ما نسبتشون میدیم به اون شیئ. چرا؟ به واسطه اعتبار، به واسطه وزن. مجازیان اعتباریان، دو تا وجود مجازی اعتباریان، للمعنا، برای معنا، اما به سبب الوضع و الاستعمال، به سبب وضع الفاظ و استعمال الفاظ در اون معانی. ان نتیجه، نتیجه چیه؟ آقای مظفر کل این روزه رو خون که این نتیجه رو بگیره. قد لقد سمعت هذا البيان المتول، این بیان طولانی رو شنیدی. برای چی اینو گفتیم؟ و غرضنا ان نفهم منه، غرضمون این بود که از این بیان بفهمیم چی؟ الوجود اللفظی، وجود لفظی رو بفهمیم، مثلا وجود لفظی بود. و قد فهمنا ان اللفظ والمعنا، و فهمیدیم که لفظ و معنا، لاجل قوت الارتباط بینهما کشیء الواحد، به خاطر شدت و قوت ارتباط بینشون مانند دو تا چیزی هن که یکی شدن. لذا فعضا احزرت اللفظه، وقتی که لفظ رو احزار کردی به نطق، فکأنما احزرت المعنا به نفسه، مثل اینی که خود معنا رو احزار کردی. و من هنا نفهمو، از اینجاست که میفهمیم، کیفه یو اثر و حاضر ارتباطه علا تفکیر الانسان بینه و بین نفسه. دیگه بقیه رو بذار کنار، حاجت اولا به لفظ چی بود؟ تفهیم و تفهم بین من و بقیه. حاجت دوم چیه؟ اینکه چطور اثر میگذار. از اینجا میفهمیم که کیفه یو اثر و حاضر ارتباط، که این ارتباط بین معنا و لفظ چطور اثر میذاره بر فکر کردن انسان، بینه و بین نفسه، بین خودش و خودش، کسی دیگه نیست، منم دارم فکر میکنم، این لفظ اثر داره در این افکار خود من. لذا اینجا این مهمتره تا اون حاجت اول. الا ترا نفسک، خودتو نمیبینی؟ اندما تحضر ای معنا کان فی ذهنک، وقتی که یکی از معانی که توی ذهنت هست و حاضر میکنی، که لابد ان تحضر معه لفظه ایضا، اینطوریه که لفظش هم با معنا حاضر میکنی، احضار میکنی. بل اکثر من ذالک تکون انتقالاتو که ذهنیه من معنا الی معنا به توسط احضار که الفاظ هم. اصلا خیلی از اوقات بریم جلوتر، این که از یه معنا به یه معنای دیگه تو ذهنت منتقل میشه به واسطه کیه؟ به واسطه الفاظه. از لفظ علی میری تو لفظ عدالت، میری تو اصلا با لفظها داری با معانی کار میکنی، اینقدر لفظ و معنا به هم نزدیک شدن. به توسط احضار که، به توسط احضار که، احضار تو لالفاظها، این کافش
بله اضافه احضار به فاعلش لالفاظ هم در واقع مفعولش، جایگاهش محلا منصوبه دیگه. حالا اینجا البته به صورت جار مجروری آمده. این که تو الفاظ رو احضار میکنی فی ذهن، به واسطه این چیکار میکنی؟ از یه معنا به یه معنای دیگه منتقل میشه. لذا فانا نجد انه لا ينفك غالبا تفکیرنا فی ای امر کان ان تخیر الالفاظ و تصورها. معمولا اینطوره که، حالا مظفر میگه لا ينفك، معمولا اینطوره که تفکیر ما، یعنی فکر کردن های ما در هر چیزی یا در هر امری، معمولا از تخیل الفاظ و تصورشون جدا نیست. که انما نتحدث الى نفوسنا و نناجیها بالالفاظ. مثل اینی که داریم مثلا با نفسمون نجوا میکنیم به واسطه الفاظ، وقتی میخوایم معانی روش فکر کنیم، ما کسی دیگه هم در کار نیست، و نناجیها نجوا میکنیم، ضمیرش برمیگرده به نفوسنا، اون با نفس هامون، بالالفاظ التي نتخیلها، به واسطه الفاظی که اونها رو تخیل میکنیم. لذا فنرتب الالفاظ فی اذهان، مرتب میکنیم، ترتیب میدیم الفاظ رو در ذهنمون، و علا طبقه ها نرتب المعانی، اصلا بر اساس الفاظ می معانی رو تو ذهنمون ترتیب میدیم. لذا حتی ترتیب دهی فکری و منطقی اونم انگار اول با لفظ بعد با معنا. کسانی هستن که نیاز به الفاظ ندارن دوستان، مال همه نیست. و علا طبقه ها نرتب المعانی و تفصیلاتها، بر این اساس معانی و تفصیلات معانی رو ترتیب میدیم. کما لو کنا نتکلم مع غیرنا، این زمانی که داریم با غیر خودمون حرف میزنیم، ولی اینجا با خودمون فقط. لذا ایشون اینجا یک عبارتی از بله مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی نقل میکنه در همین باب. لذا ایشون میفهمد قال الحکیم العظیم، اینا حرفاشون مثل نسه ها، خیلی مهمه تو منطق حرفای ایشون و بوعلی. لذا حکیم عظیم از شیخ طوسی، غیر از شیخ طوسی فقهه، این شیخ طوسی یعنی خواجه نصیر طوسی، فی شرح الاشارات، خواجه نصیر در شرح اشارات فرموده. شیخ طوسی مال قرن 5، خواجه نصیر مال قرن 7 اگه اشتباه نکنم، 7. در شرح اشارات، الاشارات، اشارات کتاب بوعلی سیناست، جناب خواجه اونجا یه شرحی داره بر اشارات. توی اون شرح اینطوری فرموده که آقا الانتقالات الذهنیه قد تکون به الفاظ ذهنیه، معمولا قد تکون، معمولا انتقالات ذهنی هم حرفای مضافن به واسطه الفاظ ذهنی اتفاق میفته. و چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر رابطه لفظ و معنا، شدت رابطه لفظ و معنا. و ذالک لرسوخ العلاقه المذکوره فی الاذهان، و این به خاطر رسوخ، راسخ شدن، ریشه دواندن اون علاقه مذکوره. علاقه مذکوره چیه؟ خود ایشون تو شرح قبلا گفته بود، تو پرانتز مظفر میفرماد، میگه یشیر الی علاقه اللفظ بالمعنا، داره اشاره میکنه مرحوم خواجه طوسی به رابطه لفظ و معنا، همونی که مظفر فرمود، فل اذهان، اینه که باعث انتقالات ذهنی میشه. لذا فاذا اخت المفکر فی الالفاظ ذهنیه، آقا این کل مطلب رو خوندیم که این دو تا پاراگراف رو بخونیم که آخر میخوایم بخونیم، کلش برای این بود. لذا اگر متفکر و فکر کننده در بله الفاظ ذهنی خطا کنه، او تغیرت علیه احوالها، یا احوال لفظ بر او متغیر بشه، قاطی بشه، این یو اثر ذالک علی افکاری و انتقالات ذهنی، این باعث میشه که تو فکرهاش، آقا تو اسم فکر اومد دفعه منطق حالا زنگ هشدارش در میاد، ها پس من هستم، این باعث میشه که تو افکار خطا پیش بیاد و انتقالات ذهنیه و در انتقالات ذهنیش مشکل پیش بیاد. من المعلوم الی المجهول، یادتونه فکر خراب میشه لسبب المتقدم، بخاطر هم دلیلی که گفتیم دیگه، بخاطر رابطه لفظ و معنا و یکی شدنش. لذا کل اینو گفتیم لنقول این، فمن الضروری، پس لازم و واجب است، لترتیب الافکار صحیحه لطالب العلوم، اون طالب علوم اگر میخواد افکار صحیحه رو ترتیب بده در ذهنش، ایحسن معرفت الالف، معرفت احوال الالفاظ من وجه، من وجهت عامه، یا وجهت عامه، که به خوبی بتونه اینو خلاصه، به خوبی بتونه بفهمه چی رو، معرفت احوال الالفاظ، احوال الالفاظ رو از جهت عامه، ما کاری به لفظ خاص عربی و فلان نداریم. و کان لزاماً علی المنطقی، لذا لازم بود، لزاماً این لازم بود، ضروری بود، علی المنطقی بر اون آقای منطقی، که بیاد اینم تو منطق بگنجونه، ایب حس انها، بحث کنه انها یعنی کی از مباحث الفاظ، مقدمتاً لعلم المنطق، به عنوان مقدمه برای علم منطق، و استعانتاً بها، و برای کمک گرفتن از این مباحث الفاظ، علی تنظیم افکاره صحیحه، برای تنظیم افکار اون آقای منطقی به صورت صحیح.
به صورت صحیح بتونه این افکار رو تنظیم بکنه. خیلی خوب، اینم ما رسیدیم آقا تا اینجا. بحث بعدیمون دلالته. این دو تا حاجت اصلی از آیه مظفر بودن مباحث الفاظ که تقریرش حتما باید نوشته بشه. ان شاء الله بتونیم بقیه‌اش رو هم برسیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.